پیشترها هم شنونده برنامه بله برنامه ما بوده باشید، ما در این برنامه موضوع قاچاق چوب رو مورد بررسی قرار دادیم و امروز هم با توجه به اهمیتی که این موضوع داره و فصل سرما هم در راه هست و این قضیه احتمالاً افزایش بیشتری خواهد داشت این قاچاق چوب، ما ارتباطی برقرار کردیم با سرکار خانم سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و ریاست فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی که پشت خط ارتباطی ما هستن. سرکار خانم رفیعی سلام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ، درود بر شما.
سلام خانم.
سلام علیکم، بنده خدمت شهرداری و جنابانی عرض سلام خدا اوقات دارم و عرض سلام و ادب و آرزوی سلامتی دارم برای همه مردم عزیزی که شنونده برنامه شما هستم. من خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم خانم رفیعی، ما در خدمتون هستیم تا درباره این برای ما صحبت بکنید که آیا در مجلس لایحه و قانونی در مورد قاچاق چوب با توجه به گستردگی این قضیه و اهمیت حفظ منابع طبیعی در دست نمایندگان هست، قرار هست از لحاظ قانونی اتفاقی بیفته تا حمایت بیشتری از جنگلداری بشه؟ در خدمتتون هستیم و پاسختون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، قاچاق که کلا غیر قانونی و اگر که در واقع مواجه بشن ضابطین مربوطه و مسئولان مربوطه با این قضیه مشمول جرایم جرم خواهد شد و حتما تبعات یا جرایم جزایی رو در پی خواهد داشت. این از این، یعنی اصلا اصولا قاچاق هر جورش مشکل داره. از یه طرف دیگه این بحث حالا مجوز برداشت هست، برداشت های شاید تقریبا بی‌رویه از منابع طبیعی. ما متاسفانه بعضا با یک نگاهی مواجهیم، حالا بعضی جاها در کلان مجوز کشور این نگاه رو میتونید ببینید که به جنگل های شمال کشور که بالاخره یک اکوسیستم کاملا ارزشمند طبیعی روی کره زمین و کاملا منحصر به فرد هست، به چشم مزرعه چوب نگاه میشه. این میشه که بعضا مجوزهایی برای حالا برداشت چوب صادر میشه. این ما خودمون با این قضیه به حقیقتا خب چالش داریم، اینکه حالا شما یک اکوسیستم کاملا ارزشمند که در دنیا به عنوان فسیل زنده ازش یاد میشه
و ثبت جهانی هم شده، حتی جنگل های ایرانی
دقیقا و ثبت جهانی شده، بخواید به چشم یک مزرعه چوب ببینی، این خب مسئله داره، مشکل داره و ما بعضی وقتا ریز در بعضی از برنامه های حالا بالادستی کشور هم اینها رو میبینیم. خب خدا رو شکر یه چند سالی یه طرح تنفس جنگل مصوب شد، یعنی اینکه در طرح تنفس جنگل دایر بر این بود که در واقع برداشت چوب از جنگل به حد اقل ممکن برسه و یه جاهایی اصلا برداشت نشه و این حقیقتا کمک کرد به بحث حفاظت از جنگل ها. حالا الان این حالا با پایان برنامه ششم این قانون هم داره در واقع حالا آخر عمر خودش رو سپری میکنه، باز زمزمه هایی شنیده میشه از این که خب ما یه سری مشکلاتی داشتیم زمانی که طرح تنفس داشت اجرا میشد. مثلا اشاره میشه به این که خب یه سری مثلا درختی که خب عبه رفته بودن و افتاده بودن تو کف جنگل و اینا خودشون باعث آسیب هایی به جنگل شدن و بعضا باعث آتش سوزی هایی شدن و در واقع مثال هایی از این دست که اینها باعث پالا ایجاد مشکل شدن. اینو به عنوان این دارن طرح میکنن که برداشت چوب مجددن احیا بشه. این در کلان موضوعات در ساحت در واقع مدیریتی کشور رو
هست.
یه بخشی هم هست که حالا برمیگرده به مردم و بعضا زینفعان بومی و حالا عده‌ای منفعتجو که اینها خب همینطور که فرمودین قاچاق رو که خود ذات در واقع قاچاق دچار مشکله، از اون طرف قاچاق منابع طبیعی هم خب بالاخره من به نظر من این رو مشکلاتش رو میتونه دو چندان بکنه. دست میزنن به این که بخوان بهره برداری های بیرویه کنن، قاچاق کنن. خب متاسفانه بعضن مشاهده میشه در جاده ها، حمل و نقل در خود اطراف جنگل ها، که عده‌ای در واقع این کار رو دارن انجام میدن. متاسفانه دلت خب دلایل اقتصادی زیادی هم که در سالهای اخیر گریبانگیر مردم شده. بعضن میبینید که خب خود مردمی که حالا تا یه سالها خودشون بهترین محافظان جنگل ها بودن، خودشون هم بعضن حالا دارن کمک میکنن به اینکه این برداشتای غیرقانونی و بیرویه انجام بشه. اما دریغ از این که اگر این جنگل از بین بره، قطعا برای اولین کسی که زندگی سخت خواهد شد
خود منطقه است. خانم رفیعی، مواردی که من عذرخواهی میکنم چون فرصت ما محدود است، میخوایم به یک نتیجه هم برسیم، این که اشاره کرد حالا بحث فرهنگ سازی هست و اون چیزی که ما منابعی که در اختیارمون هست باید حفظ بشه، یه بحثی هم ضمانت اجرایی قوانینی هست که تصویب میشه و هم بحث همو صرفی اقتصادی، یعنی ما با مسئولانی که در منابع طبیعی و جنگلداری استان مازندران هم بودن صحبت میکردیم که میگفت صرفی اقتصادی داره، یعنی حتی اگه جریمه هم باشه پرداخت میکنن، میارزه براشون، و یا اصلا انقدر قدرت گرفتن که ما خیلی دست خالی هستیم در برابر کسی که مثلا به قول معروف اصلا مجهزه و کسانی که در این عرصه کار میکنن ضمانت جانی ندارن. در این راستا برای سفت و سخت تر شدن قوانین برای اجرای این به خصوص بخش اجرایی، شاید قانون خیلی قانون سفت و سختی تصویب شده باشه ولی اجراش دچار مشکل، در این باره باید چه کرد، چه تدابیری اندیشید؟
ما نظر ما اینه که حالا من اینو به خدمت مردم شریف کشورم عرض کنم، اینکه ما نظرمون اینه که با توجه به شکننده بودن اکوسیستم جنگل های هیرکانی، حتما و البته حتما زایروس این قانون طرح تلفظ در واقع ادامه داشته باشه به تصدیق اتفاق حتی جنگل های زایروس. این نکته اول. نکته دوم، دوستان منابع طبیعی درست گفتن، دو تا اتفاق باید بیفته. یک، معیشت کسانی که در منطقه زندگی میکنن باید حتما تأمین بشه. ببینید این که من دارم عرض میکنم یک در واقع مسئله رویایی نیست،
بله.
یک برنامه ریزی پایدار میخواد،
بله.
که ما طبقه کسانی که در اون مناطق ساکن هستن رو، خصوصا روستانشین ها رو، بتونیم در واقع به نحوی منافع اینها رو تأمین بکنیم و برنامه ریزی داشته باشیم که اینها در واقع چشم داشتی به اون منابع طبیعیشون و اون بحث برداشت چوب نداشته باشن. این شدنیست. بارها حالا تو طرحهایی که به صورت کوتاه مدت و برای یک منطقه خاص در واقع طراحی شده، بعضی هاشم با کمک های بین المللی بوده، تونسته موفقیت هایی به
جواب داده
و مشارکت زینف آن رو داشته. اون خیلی مسئله مهمیه، نه تنها که آسیبی نرسونده است برای اینا، بلکه خودشون هم محافظان این بحث منطقه شده. این یه نکته. نکته بعدی این که خب ببینید اجرای مقررات، بعضی از اینها، بعضی از این جرایمی که اتفاق میفته، اینها مشمول در واقع اجرای شدن مقرراتی در خود دولت فرضاً طراحی میشه، اجرا میشه، ضابطه در واقع براش تدوین میشه و کسانی اینها رو تدوین میکنن که خودشون مجریان به قانون هستن. پس بنابراین بازنگری در اینها و در واقع اجرای دقیق اینها باز برمیگره به خود مجریان و البته حتما باید نظارت بالادستی داشته باشه. من فکر کنم نواقصی که این زمینه هست، یعنی اگه بخوایم ریشه یابی کنیم این مسئله رو، خیلی میشه با ساعت‌ها باید راجع بهش صحبت کنیم. مثلا یکی از اون نکات اینه که خب خود تأمین نیروی سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی و سازمان محیط زیست در وقت ضابط قضاییشون و نیروهای گاردشون یه مقداری خب دچار مشکل هم اینها، عملا با تعداد نیروهایی که دارن تو این بخش نیروهای اجرایی خب نمیتونن کارآمد باشن. مسئله بعدی تازه حقوق و در واقع پرداختی این قشره که انقدر ضعیفه که در بعضی از موارد خب دیدید که خود این دوستان در واقع حالا
همکاری میکنن،
بله. بعد باز نمیبینی که خب متاسفانه دقیقا این دسته هایی که اینطوری باید حافظ منابع طبیعی باشن، کمترین بهره برداری رو از دانش روز فناوری های پیشرفته دارن که باعث میشه خب تنها عامل در واقع نظارتیشون نیروی انسانی و اپراتور محور باشه اصطلاحا. اینها ریشه هایی هست که باید و اینها حتما در خود دولت قابلیت رفع و رجوع داره. این چیزی نیست که ما ای بشینیم براش قوانین بالادستی تنظیم کنیم بعد بگیم که حالا طبق قوانین باید اینطوری فقط کارو پیچیده میکنه. ما سیاست های کلی منابع طبیعی داریم، سیاست های کلی محیط زیست رو داریم، قوانین محکم، خیلی محکم در واقع اصول قانون اساسی داریم، قوانین دائمی کشور که به این حوزه میپردازه.
بسیار متشکرم.
مهمترین اتفاقاتی که داره همون طرح تنفس جنگل های میخوانید که عرض میکنم و همه تلاشمون رو خواهیم کرد که در برنامه.
خیلی متشکرم. عذرخواهی میکنم. به قول شما بعد ساعت ها راجبش صحبت کرد اما فرصت ما هم محدوده، حالا زمان بیشتر.
من خواهشم اینه که در فرهنگ مردم
حتما راجبش صحبت میکنیم باز هم. امیدوارم این حمیت به وجود بیاد چون اصلا چرخه یک اکوسیستم در شمال کشور به طور ناجوری داره به هم میریزه. خیلی متشکریم سرکار خانم سمیه رفیعی، نماینده محترم مردم تهران، ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون توسعه، رئیس فراکسیون محیط زیست. خیلی متشکریم، شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.